سلام، صبح بخیر. هفت بامداد روز یک شنبه 22 بهمن 1396 خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا 65 دقیقه آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا سرخط خبرها.
بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد.
پنتاگون از تلاشش برای دستیابی به یک تصمیم بین‌المللی در زمینه مقابله با فعالیت‌های ایران خبر داد.
و کابوس سید امامی در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت که کشورش به دنبال صلح است، اما همچنان در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز شنبه در یک پیام تلویزیونی افزود اسرائیل محکم و استوار در صورت هر نوع حمله به این کشور یا هر گونه تلاش ایران برای استقرار در سوریه از خود دفاع خواهد کرد.
اسرائیل، ایران و میزبانش سوریه را مسئول این حمله می‌داند. ما هر اقدامی را که برای حفاظت از تمامیت ارضی و امنیتمان لازم بدانیم انجام خواهیم داد.
نخست وزیر اسرائیل در پیام تلویزیونی خود افزود که پیشتر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده و از تعهد و حق دفاع از خود کشورش در برابر حملاتی که از خاک سوریه علیه اسرائیل انجام می شود سخن گفته است. بنیامین نتانیاهو گفت که با رهبر روسیه بر سر هماهنگی ارتش‌های دو کشور به توافق رسیده. این سخنان در پی سقوط یکی از جنگنده‌های F-16 اسرائیل بیان می‌شود که به گفته ارتش این کشور شلیک سنگین موشک‌های ضد هوایی سوریه علت آن بوده است. این حادثه در روز شنبه پس از آن رخ داد که اسرائیل برای دفع یک پهپاد که آن را متعلق به ایران می‌داند وارد حریم هوایی سوریه شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید هر دو خلبان این جنگنده زخمی و حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه در واکنشی رسمی دخالت ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیلی را تکذیب کرد. در این توییت به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیل را مضحک‌تر از آن دانست که به آن پرداخته شود. این در حالی است که مسکو خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شده است.
وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد آمریکا به دنبال تصمیم بین‌المللی برای مقابله با به گفته پنتاگون فعالیت‌های زیان‌آور ایران است. آدرین رانکین گالوی سخنگوی پنتاگون گفت ایالات متحده کاملا از حق دفاع اسرائیل از خود در برابر تهدیدها پشتیبانی می کند. سخنگوی پنتاگون با شریک دانستن خود در آنچه که نگرانی های بسیار در منطقه بر سر فعالیت های بی ثبات کننده ایران خواند، افزود این فعالیت ها صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. به افزود آمریکا به دنبال یک اراده قوی بین المللی برای مقابله با این فعالیت هاست. پیشتر رونن مانلیس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به مجموعه حوادث روز شنبه گفته بود ایران منطقه را به ماجرایی می‌کشاند که خود از پایان آن خبر ندارد.
کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت. خبر درگذشت کاووس سید امامی در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از سوی حساب منتسب به پسر وی منتشر شده است. بر اساس این خبر این جامعه شناس 4 بهمن دستگیر و 19 بهمن ماه خبر درگذشت وی به همسرش اطلاع داده شد. پسر وی همچنین در این خبر به طور غیر مستقیم به خودکشی کاووس سید امامی هم اشاره کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. کاووس سید امامی مدیر عامل بنیاد حیات وحش میراث پارسیان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود. وی در زمینه‌های گوناگونی از جمله جامعه شناسی سیاسی، محیط زیست، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان صاحب پژوهش و تألیفاتی بوده است.
ده ها حقوقدان بین المللی از جمله استادان حقوق دانشگاه، وکلا و قاضیان شناخته شده جهانی در نامه سرگشاده خطاب به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران خواستار تصدیق آزار و سرکوب بهائیان و اقدام برای بهبود وضع موجود شدند. این نامه سرگشاده 25 حقوقدان که روز شنبه در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده، از محمد جواد لاریجانی می‌خواهد تا محتوای وبسایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران را مطالعه کند و اظهار نظرهای خود درباره انکار تبعیض علیه بهائیان ایران را بازبینی و تصحیح کند. در این نامه سرگشاده آمده است که این وبسایت وسعت و عمق سرکوب نظاممند، ناعادلانه و بی‌امان یک اقلیت مذهبی را به روشنی نشان می‌دهد. وبسایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران به تازگی از سوی جامعه جهانی بهائی راه اندازی شده و مدارک و شواهد آزار و سرکوب بهائیان در دهه‌های گذشته را ارائه می‌کند.
رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک بالگرد ارتش ترکیه با حمله ضد هوایی یگان مدافع خلق که کردهای مسلح سوریه هستند در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. ارتش ترکیه میگوید که هر دو سرنشین این بالگرد کشته شدند. رجب طیب اردوغان در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در استانبول همچنین افزود که ترکیه در جنگ است و کشته هم خواهد داد.
اما بیستابی
ما آنها را به سزای کارشان می‌رسانیم. ممکن است که یک بالگرد از دست داده باشیم، اما آنها بهای آن را خواهند پرداخت. کاری می‌کنیم که آنها بهای بسیار سنگین‌تری را بپردازند.
از سوی دیگر مصطفی بالی، یکی از سخنگویان یگان مدافع خلق، نیز مستقلاً خبر سقوط بالگرد ارتش ترکیه را در افرین تایید کرد. این نخستین جنگنده ترکیه است که سقوط آن در جنگ 7 ساله سوریه در خاک این کشور تایید شده است. ترکیه ماه گذشته حمله هوایی و زمینی علیه شبه نظامیان کرد سوریه را در منطقه افرین در نزدیکی مرزهای جنوبی ترکیه آغاز کرد. آنکارا یگان مدافع خلق را به دلیل داشتن ارتباط تشکیلاتی با حزب کارگران کرد ترکیه PKK گروهی تروریستی می‌داند. یگان مدافع خلق در جنگ بر ضد گروه حکومت اسلامی از متحدان ائتلاف به رهبری آمریکاست.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی را به طور رسمی برای بازدید از پیونگیانگ دعوت کرد. دفتر رهبر کره شمالی صبح شنبه این دعوت را اقدامی بالقوه پس از بیش از یک دهه برای دیدار رهبران دو کره توصیف کرد. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی که برای حضور در بازی‌های المپیک زمستانی به کره جنوبی رفته است، متن دعوت برادرش را در کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی تحویل رئیس جمهوری داده است. سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری گفت دو کره باید شرایطی را فراهم کنند تا رئیس جمهوری بتواند دعوت رهبر کره شمالی را بپذیرد. دعوت مون جای این به پیونگیانگ میتواند مقدمه نخستین نشست سران دو کره پس از پاییز سال 2007 میلادی باشد. در اجلاس 11 سال پیش روح موکیون، رئیس جمهوری وقت کره جنوبی، با کیم جونگ ایل، رهبر درگذشته کره شمالی و پدر رهبر کنونی کره شمالی دیدار کرد. و نگاهی به هوای امروز ایران. آسمان همه استان‌های ایران به غیر از استان فارس کمی ابری تا نیمه ابری. برخی از استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و غربی شاهد بارش‌های رگباری خواهند بود. از اواخر شب امشب یک سامانه بارشی از غرب کشور وارد میشه و بارش برف و باران رو تا روزهای پایانی هفته در سراسر کشور شاهد هستیم. امروز تهران هم کمی ابریه و دمای هوا در گرمترین ساعت به 14 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور اردبیل با منفی 5 درجه و گرمترین هم بندرعباس با 25 درجه بالای صفر. کاووس سید امامی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه که دو هفته پیش بازداشت شده بود، در زندان درگذشته است. مقام‌های زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند. آقای سید امامی که مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود، به همراه 5 فعال محیط زیست و به اتهام جاسوسی در حوزه محیط زیست بازداشت شده بود. مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از آمریکا با ماست. آقای واحدی، نمونه این مرگ ها در زندان رو در بازداشت های اخیر به تازگی در چند مورد داشتیم که مقام های زندان مدعی هستند افراد خودکشی کردند. تا چه حد این ادعای خودکشی قابل راستی آزمایی به نظرتون؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما متاسفانه هیچ راهی برای راستی آزمایی این موارد و موارد حتی کمتر و بیشتر وجود نداره. در شرایطی که وقتی یک نماینده مجلس از وضعیت زندانیان گزارش میده، به گفته خودش یک نهاد نظامی ازش شکایت میکنه، وقتی وکیل اطلاع رسانی در مورد پرونده موکلش میکنه به زندان میندازنش، نمان که الان چند تا وکیل زندانی داریم فقط به اتهام یا به جرم اعلام بعضی از مسائل مربوط به موکلینشون، طبیعتاً راهی برای راستی آزمایی وجود نداره. و ضمن اینکه در این طور موارد طرف قصه قوه قضاییه سپاه، اطلاعات سپاه یعنی انتظامی، خودشون میشن شاکی و بعد خودشون میشن ضابط و بعد خودشون هم قاضی و حکم صادر میکنن علیه کسی که افشاگری کرده. به همین جهت راه راستی آزمایی که وجود نداره. نکته بعدی اینه که متاسفانه انقدر موارد بدنامی در رفتار قوه قضاییه و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی زیاده که وقتی یک مسئله اتفاق میفته، مردم، اکثریت مردم هر حرفی رو قبول میکنن جز گزارش های رسمی، که البته گزارش های رسمی معمولا درست هم نیست و دروغه. در همین مورد به خصوص حالا بیشتر میتونیم توضیح بدیم واقعا چطور مردم قبول کنن در زندانی که آتنای دائمی یا گلرخ ایرایی آهنگ گوش میکنن، بلافاصله گزارشش به آقایون میرسه و تبعیدشون میکنن، تنبیه انضباطی میکنن، یه نفر دست به خودکشی بزنه و ماموران زندان نفهمن مگر وسایل خودکشی در اختیار زندانیه؟ طبیعیه که اصلا این ادعا نمیتونه راست باشه و حتی اگر راست باشه مسئولیت جان زندانی به عهده دستگاه حکومتیه. آقای خامنه ای چند سال پیش میگفتش که هر اتفاقی در عراق بیفته به خاطری که آمریکا اونجا حضور داره مسئولش آمریکاست. وقتی چطور میشه در داخل زندان جمهوری اسلامی یک نفر خودکشی بکنه و مسئولش حکومت نباشه؟ قطعا به ترتیب بگم، اولا قابل راستی آزمایی نیست، ثانیا به احتمال قوی هر ادعا که خودکشی کردن دروغه، و ثالثا حتی اگر خودکشی کرده باشن مسئول جانشون دستگاه حکومتی هستن که اینها رو تحت بازداشت داشتن.
در موارد گوناگون اتهام جاسوسی به زندانیان، حالا چه دو تابعیتی ها و چه معترضان، شرایط بازداشت این افراد چطوره که در برخی موارد منجر به مرگ اونها میشه؟
به نظر میرسه که این بار حکومت تصمیم گرفته که ارعاب رو علاوه بر خیابون‌ها به داخل زندان‌ها هم بکشه، از نوع اینکه مردم احساس کنن فرزندانشون اگه دستگیر شن اینطوری نیست که به 2 سال 3 سال زندان محکوم بشن، در زندان کشته خواهند شد، و طبیعتاً همچین کاری میتونه رعب و وحشت رو زیادتر بکنه. به نظر من این که اصلا به خصوص اگر کسی متهم به جاسوسی واقعی باشه، در همه زندان‌های دنیا حتی در جمهوری اسلامی سعی میکنن ازش کاملا مراقبت بکنن، برای اینکه یک جاسوس میتونه اطلاعات خیلی مهمی داشته باشه، میتونه روند رسیدگیش بسیار از مسائل مهم امنیتی افشا بشه. چطور میشه کسی که متهم به جاسوسی است، که البته اینم نوبره که جاسوس در عرصه محیط زیست، ولی به هر حال کسی که زندانی جاسوسی هست، متهم به جاسوسی هست، اگر واقعا اتهام زنندگان خودشون باور داشته باشن اتهام رو، حتما طوری برخورد میکنن که جان زندانی به خطر نیفته. برای اینکه عرض میکنم پرونده جاسوسی معمولا با امنیت ملی کشور سر و کار داره.
و خیلی کوتاه، با تعجب همزمانی مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان همزمان با آغاز 40مین سالگرد انقلاب ایران، شما چشمانداز رویکرد حکومت با مخالفان رو چطور میبینید؟
عرض میکنم در آستانه 40مین سالگرد تصمیم گرفتن که هر چه بیشتر رعب و وحشت ایجاد کنن، و البته عرض کنم خدمت شما، من هم جای حکومت باشم اگر رویگرد باشم همین کارو میکنم. وقتی آقای بهزاد نوایی میاد میگه 20-21 نفر کشته قابل قبوله، وقتی آقای تاج‌زاده میگه که ما باید اول حکومت رو مقتدر بکنیم بعد ازش بخوایم که حقوق بشر رو و مسائل دموکراسی رعایت کنه، طبیعتاً شخصیت مثل آقای خامنه‌ای کاملا سوء استفاده می‌کنه از این قضیه و راحت‌تر آدم می‌کشه. اگر 20 نفر 21 نفر به قول آقای نوایی قابل قبول باشه، 5 نفر هم اضافه بشه 20 نفر هم قابل قبوله.
سپاسگزار از شما. مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
موفق باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
درباره خبرها و رویدادهای ایران و جهان میتونین دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بدون هیچ هزینه‌ای در میون بذارین. کافیه پیام صوتی خودتون رو از طریق تلگرام و به نشانی @فرداگرام بفرستین. تعدادی از پیام‌های شما رو میشنویم.
میخواستم یه سوال از قوه قضاییه بپرسم. واقعا خجالت نمی‌کشید اینقدر مردم دروغ میگید؟ آخه چطور میشه یه استاد دانشگاه با اون همه تحصیلات دانشگاهی و تدریس دانشگاه‌ها بعد از 2 هفته دستگیری غیرقانونی تو زندانای شما خودکشی کنه؟ بعدش هم شما بعد از چند روز دستگیری ایشون تو رسانه‌ها اعلام کنید که چند تا جاسوس دستگیر کردید. و به خانواده ایشون هم تماس بگیریم و بگیم که پدر این خانواده خودکشی کرده. اگر واقعا راست میگی جنازه مرحوم رو به خانوادهشون تحویل بدید تا اونها از طریق پزشک قانونی علت مرگ ایشون رو بررسی کنن.
من یه سوال از این آخوندهای حاکم دارم. شما در زمان شاه وقتی میرفتید منبر، اگر صاحب مجلس پولتون رو بهتون نمیداد از منبر پایین نمیومدید تا پول رو نمیگرفتید. این دکون هم باز کردید به نام اسلام و غیره و ذالک، که اصلا هیچ در پیش مردم ایران هم خوشبختانه امروزه هیچ خریداری نداره. شاید که اسلام یک ارزشی پیدا بکنه پیش دینداران، ولی شما نه. متاسفم براتون.
خمینی اومد گفت آب برق گاز اینا مجانی، فقط رو مردم گول زدن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت که کشورش به دنبال صلح است، اما همچنان در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا به دنبال تصمیم بین‌المللی برای مقابله با به گفته پنتاگون فعالیت‌های زیان آور ایران است. کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت. خبر درگذشت آقای سید امامی در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از سوی حساب منتسب به پسر وی منتشر شده است. 25 حقوقدان بین المللی در نامه سرگشاده خطاب به محمد جواد لاریجانی خواستار تصدیق آزار و سرکوب بهائیان و اقدام برای بهبود وضع موجود شدند. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک بالگرد ارتش ترکیه با حمله ضد هوایی یگان مدافع خلق که کردهای مسلح سوریه هستند در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی را به طور رسمی برای بازدید از پیونگیان دعوت کرد. سخنگوی شبه نظامیان انصرالله یمن گروه حوثی درگیر در جنگ یمن روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. در پی سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی سوریه، مسکو خواستار خویشتنداری طرفین و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شد.
در آستانه سالگرد 22 بهمن، حسن روحانی عصر شنبه در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها و سازمان‌های خارجی مقیم تهران گفت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دروازه‌ای برای ورود خاورمیانه به الگوی مسلط فکری و فرهنگی جدید باشد. ایران دارای نیروی انسانی تحصیل کرده است و حدود 12 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی دارد و 4 میلیون نفر هم مشغول تحصیل هستند. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، این اظهارات حسن روحانی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
خب البته در چنین مراسم رسمی معمولا زبان تبلیغات جایگزین زبان تحقیق و گزارش واقعیت میشه. بنا به اطلاعات و آمار رسمی دولتی، بسیاری از این نیروی کار تحصیل کرده ای که بهش اشاره میشه کم مهارت هستند یا بیکار، و بخشی دیگر سودای جلای وطن دارند. یکی از مقامات دولت چندی پیش گفته بود که بیش از 1.5 میلیون نفر از این نیروی تحصیل کرده در آستانه مهاجرت هستند و در صف انتظار میکشند. بنابراین هر چند میزان دانش آموختگان شمار اونها مهمه به عنوان نیروی انسانی و سرمایه انسانی، اما مهمتر از اون حفظ این سرمایه و جایگاه این سرمایه انسانی در بازار کاره که متاسفانه به هر حال جایگاه شایسته‌ای نداره.
آقای روحانی در بخشی از صحبتاشون همینطور اشاره کردن که ایران دارای روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با اقوام و مذاهب گوناگونه. نظر شما در مورد این گفته‌ها از منظر رشد پایدار اقتصادی چیه؟
خب احترام به حقوق بشر و آزادی عقیده و پیروان ادیان و همچنین گروه‌های قومی یکی از شرط‌های رشد پایدار هر اقتصادی تلقی میشه. اما بنا به گزارش مؤسسات بین‌المللی مستقل و بی‌طرف، رتبه ایران در این رده‌بندی مناسب نیست. رفتار با بهائیان، نومسیحیان و حتی سایر به اصطلاح عقاید مانند فرزن اهل سنت در ایران مناسب نیست و همراه است با نقض حقوق اونها و همچنین تبعیض. و طی 40 سال اخیر هم میشه گفت که بسیاری از مسیحیان، کلیمیان و سایرین ایران رو ترک کردن و مجبور به مهاجرت شدن از ایران. بنابراین ایران دستاورد و کارنامه مناسبی در این زمینه نداره.
به گفته حسن روحانی، ایران آماده پذیرش سرمایه گذاری به ویژه در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و معدنه. آیا واقعا ایران برای جذب سرمایه آمادگی داره؟
خب اگر منظور از آمادگی وجود شرایط ضروری برای جذب سرمایه خارجی، بسیاری از این شرایط وجود نداره. برای مثال فضای کسب و کار مناسب در ایران وجود نداره، رتبه ایران در این مورد بسیار پایینه، یا فرضاً مسئله امنیت پایدار و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در ایران نیست. میدونیم که نقض حقوق بشر در ایران بسیار شدیده و همچنین تنش‌های داخلی ایران و تنش‌های بیرونی هم از عواملی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو به همراه داشته و در نتیجه این عوامل نه تنها باعث جذب سرمایه خارجی نمیشه، بلکه حتی سرمایه خارجی داخلی رو هم فراری میده.
احمد علوی اقتصاددان در استودیو، از شما ممنونم.
متشکرم از شما.
میگه آمارهای دولت جمهوری اسلامی ایران، یعنی آقای روحانی، اینها واقعیت نداره. من میدونم اونا دنبال چه آماری هستن. آماری که میخوان اینه: در جمهوری اسلامی هیچ مشکلی وجود نداره، آمار بیکاری به پایین ترین رقم 50 سال گذشته رسیده، در مورد آب ما هیچ مشکلی نداریم، ریزگردها هم تصادفی بوده و دیگه تکرار نخواهد شد، تمام مردم راضی هستند از حکومت و از شادی به خیابان ریخته بودند، ولی اشتباهی پیش آمد، فکر کردن اینها عناصر داعش هستند یا دست نشانده آمریکا. بعدن معلوم شد نه، این مردم بسیار خوشحالند، برای ابراز ارادت به رهبری به خیابان آمدن و از این قبیل مسائل. اینجور آمار دوست دارن.
من شهروند ایرانی هستم، در 22 بهمن ماه شرکت نمی کنم، همدردیم را با خائنین و نظام جمهوری اسلامی شریک نمی دونم و تنها همدردیم را با تمام زندانیان سیاسی و زنان با غیرت هموطن ایرانی شریک می دونم.
انقلاب تنها گزینه نبود و در نهایت به ضرر ایرانیان تموم شد.
همگام با هر رویداد مهمی، در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
اگه فرصت نمی‌کنین شنونده یا بیننده بخش تصویری برنامه‌های ما از طریق تلویزیون رادیو فردا باشید، از طریق ماهواره یاهست میتونید فایل های این برنامه ها رو که بر روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قرار میگیره از طریق وبسایت ما ببینید یا دانلود کنید. همچنین در دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید بخش هایی از گفتگوهای انجام شده در برنامه‌های تصویری ما رو به ویژه از طریق تلگرام دریافت کنید. اما در این بخش میرسیم به خبرهای ورزشی. امروز فوتسال ایران برای قهرمانی آسیا به مساف ژاپن میره. از این خبر و دیگر خبرهای ورزشی ایران بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا امروز دیدار نهاییش برگزار میشه بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن. ایران برای کسب 12th جام به میدان میره. ژاپنی‌ها هم قصد دارن 4th جام قهرمانی رو نصیب خودشون کنن. جالبه که در تاریخ فوتسال آسیا غیر از ایران و ژاپن هیچ کشوری تا حالا قهرمان آسیا نشده. ایران در نیمه نهایی موفق شد ازبکستان رو از پیش رو برداره، پیشتر هم مقابل تیم‌های نظیر تایلند، همچنین عراق، میانمار بازیکنان ایران موفق شدن به برتری برسن. جام جهانی هاکی داخل سالن در برلین و شکست ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل آلمان میزبان مسابقات. بازیکنان ایران پیشتر موفق شدن جمهوری چک رو ببرن، در برابر تیم‌های نظیر روسیه و آفریقای جنوبی هم به برتری رسیدند و نتایج خیلی خوبی در این مسابقات هاکیبازان سالونی ایران به جا گذاشتند. رقابت‌های فوتبال در اروپا و بازیکنان ایرانی، استنده با حضور کامل رامین رضاییان در پست دفاع راست موفق شد اندرلشت رو از پیش رو برداره. رضا قوچان نژاد برای هیرنفین به میدان رفت، موفق به گلزنی نشد و در جریان بازی تعویض شد. همچنین علیرضا جهانبخش هم با آلکمار این هفته موفق نشد گل بزنه یا پاس گل بده، برخلاف روند خوب هفته‌های اخیرش، و تیمش هم به تساوی بدون گل رضایت داد. اما در مراسم برترین‌های سال فوتبال یونان، مسعود شجاعی به عنوان یکی از بازیکنان تیم منتخب فصل قرار گرفت و در مراسمی که برگزار شد در تالار به روی صحنه رفت و یادبود ویژه را هم به عنوان یکی از بازیکنان تیم منتخب دریافت کرد. و خبر آخر، رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر ایران، دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و مهرام تهران به بازی پنجم کشیده شد. مسابقات به صورت 3-5 برگزار میشه. هر تیم تونست 2 پیروزی رو کسب کنه، تو زمین همدیگه تونستن همو ببرن و حالا بازی پنجم در تبریز قراره که رأی به معرفی تیم قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران بده. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بود.
سلام به شمایی که همین الان به اون پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد.
پنتاگون از تلاشش برای دستیابی به یک تصمیم بین المللی در زمینه مقابله با فعالیت‌های ایران خبر داد.
و کابوس سید امامی در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت که کشورش به دنبال صلح است، اما همچنان در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در یک پیام تلویزیونی افسود اسرائیل محکم و استوار در صورت هر نوع حمله به این کشور یا هر گونه تلاش ایران برای استقرار در سوریه از خود دفاع خواهد کرد. این سخنان در پی سقوط یکی از جنگنده‌های F-16 اسرائیل بیان می‌شود که به گفته ارتش این کشور شلیک سنگین موشک‌های ضد هوایی سوریه علت آن بوده است. این حادثه در روز شنبه پس از آن رخ داد که اسرائیل برای دفع یک پهپاد که آن را متعلق به ایران می‌داند وارد حریم هوایی سوریه شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید هر دو خلبان این جنگنده زخمی و حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.
اسرائیل، ایران و میزبانش سوریه را مسئول این حمله می‌داند. ما هر اقدامی را که برای حفاظت از تمامیت ارضی و امنیتمان لازم بدانیم انجام خواهیم داد.
نخست وزیر اسرائیل در پیام تلویزیونی خود افسود که پیشتر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده و از تعهد و حق دفاع از خود کشورش در برابر حمله‌هایی که از خاک سوریه علیه اسرائیل انجام می‌شود سخن گفته است. بنیامین نتانیاهو گفت که با رهبر روسیه بر سر هماهنگی ارتش‌های دو کشور به توافق رسیده. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه در واکنش رسمی دخالت ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیلی را تکذیب کرد. در این توییت به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیل را مضحک‌تر از آن دانست که به آن پرداخته شود. این در حالی است که مسکو خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شده است.
وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد آمریکا به دنبال تصمیم بین المللی برای مقابله با به گفته پنتاگون فعالیت‌های زیان‌آور ایران است. ادریان رنکینگالووی سخنگوی پنتاگون گفت ایالات متحده کاملا از حق دفاع اسرائیل از خود در برابر تهدیدها پشتیبانی می‌کند. سخنگوی پنتاگون با شریک دانستن خود در آنچه که نگرانی‌های بسیار در منطقه بر سر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواند افزود این فعالیت‌ها صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. وی افزود آمریکا به دنبال یک اراده قوی بین‌المللی برای مقابله با این فعالیت‌هاست. پیشتر رانن منالیس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به مجموعه حوادث روز شنبه گفته بود ایران منطقه را به ماجرایی میکشاند که خود از پایان آن خبر ندارد.
کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت. خبر درگذشت کاووس سید امامی در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از سوی حساب منتسب به پسر وی منتشر شده است. بر اساس این خبر این جامعه شناس 4 بهمن دستگیر و 19 بهمن ماه خبر درگذشت وی به همسرش اطلاع داده شد. پسر وی همچنین در این خبر به طور غیر مستقیم به خودکشی کاووس سید امامی هم اشاره کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. کاووس سید امامی مدیر عامل بنیاد حیات وحش میراث پارسیان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود. وی در زمینه‌های گوناگونی از جمله جامعه شناسی سیاسی، محیط زیست، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان صاحب پژوهش و تألیفاتی بوده است.
ده‌ها حقوقدان بین‌المللی از جمله استادان حقوق دانشگاه، وکلا و قاضیان شناخته شده جهانی در نامه سرگشاده خطاب به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران خواستار تصدیق آزار و سرکوب بهایان و اقدام برای بهبود وضع موجود شدند. این نامه سرگشاده 25 حقوقدان که روز شنبه در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده از محمد جواد لاریجانی می‌خواهد تا محتوای وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران را مطالعه کند و اظهار نظرهای خود درباره انکار تبعیض علیه بهائیان ایران را بازبینی و تصحیح کند. در این نامه سرگشاده آمده است که این وبسایت وسعت و عمق سرکوب نظاممند، ناعادلانه و بی‌امان یک اقلیت مذهبی را به روشنی نشان می‌دهد. وبسایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران به تازگی از سوی جامعه جهانی بهائی راه اندازی شده و مدارک و شواهد آزار و سرکوب بهائیان در دهه‌های گذشته را ارائه می‌کند.
رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک بالگرد ارتش ترکیه با حمله ضد هوایی یگان مدافع خلق که کردهای مسلح سوریه هستند در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. ارتش ترکیه میگوید که هر دو سرنشین این بالگرد کشته شدند. رجب طیب اردوغان در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در استانبول همچنین افسود که ترکیه در جنگ است و کشته هم خواهد داد.
ما آنها را به سزای کارشان می‌رسانیم. ممکن است که یک بالگرد از دست داده باشیم، اما آنها بهای آن را خواهند پرداخت. کاری می‌کنیم که آنها بهای بسیار سنگین‌تری را بپردازند.
از سوی دیگر مصطفی بالی، یکی از سخنگویان یگان مدافع خلق، نیز مستقلاً خبر سقوط بالگرد ارتش ترکیه را در افرین تایید کرد. این نخستین جنگنده ترکیه است که سقوط آن در جنگ 7 ساله سوریه در خاک این کشور تایید شده است. ترکیه ماه گذشته حمله هوایی و زمینی علیه شبه نظامیان کرد سوریه را در منطقه افرین در نزدیکی مرزهای جنوبی ترکیه آغاز کرد. آنکارا یگان مدافع خلق را به دلیل داشتن ارتباط تشکیلاتی با حزب کارگران کرد ترکیه PKK گروهی تروریستی می‌داند. یگان مدافع خلق در جنگ بر ضد گروه حکومت اسلامی از متحدان ائتلاف به رهبری آمریکاست.
کاووس سید امامی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه که 2 هفته پیش بازداشت شده بود، در زندان درگذشته است. مقام‌های زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند. آقای سید امامی که مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود، به همراه 5 فعال محیط زیست و به اتهام جاسوسی در حوزه محیط زیست بازداشت شده بود. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از آمریکا با ماست. آقای واحدی، نمونه این مرگ‌ها در زندان رو در بازداشت‌های اخیر به تازگی در چند مورد داشتیم که مقام‌های زندان مدعی هستند این افراد خودکشی کردند. تا چه حد این ادعای خودکشی قابل راستی آزماییه به نظرتون؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. متأسفانه هیچ راهی برای راستی آزمایی این موارد و موارد حتی کمتر و بیشتر وجود نداره. در شرایطی که وقتی یک نماینده مجلس از وضعیت زندانیان گزارش میده، به گفته خودش یک نهاد نظامی ازش شکایت میکنه، وقتی وکیل اطلاع رسانی در مورد پرونده موکلش میکنه به زندان میندازنش، کمان که الان چند تا وکیل زندانی داریم فقط به اتهام یا به جرم اعلام بعضی از مسائل مربوط به موکلینشون، طبیعتاً راهی برای راستی آزمایی وجود نداره. و ضمن اینکه در این طور موارد طرف قصه قوه قضایی سپاه، اطلاعات سپاه یعنی نیروی انتظامی، خودشون میشن شاکی و بعد خودشون میشن ضابط و بعد خودشون هم قاضی و حکم صادر میکنن علیه کسی که افشاگری کرده. به همین جهت راه راستی آزمایی که وجود نداره. نکته بعدی اینه که متاسفانه انقدر موارد بدنامی در رفتار قوه قضایی و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی زیاده که وقتی یک مسئله اتفاق میفته، مردم، اکثریت مردم هر حرفی رو قبول میکنن جز گزارش‌های رسمی، که البته گزارش‌های رسمی معمولا درست هم نیست و دروغه. در همین مورد به خصوص حالا بیشتر میتونیم توضیح بدیم واقعا چطور مردم قبول کنن در زندانی که آتنای دائمی یا گلرخ ایرایی آهنگ گوش میکنن، بلافاصله گزارشش به آقایون میرسه و تبعیدش رو میکنن، تنبیه انضباطی میکنن، یه نفر دست به خودکشی بزنه و ماموران زندان نفهمن مگر وسایل خودکشی در اختیار زندانیه؟ طبیعیه که اصلا این ادعا نمیتونه راست باشه و حتی اگر راست باشه، مسئولیت جان زندانی به عهده دستگاه حکومتیه. آقای خامنه‌ای چند سال پیش میگفتش که هر اتفاقی در عراق بیفته به خاطری که آمریکا اونجا حضور داره، مسئولش آمریکاست. وقتی چطور میشه در داخل زندان جمهوری اسلامی یک نفر خودکشی بکنه و مسئولش حکومت نباشه؟ قطعاً به ترتیب بگم، اولا قابل راستی آزمایی نیست، ثانیاً به احتمال قوی هر ادعا که خودکشی کردن دروغه، و ثالثاً حتی اگر خودکشی کرده باشن، مسئول جانشون دستگاه حکومتی هستن که اینها رو تحت بازداشت داشتن.
در موارد گوناگون اتهام جاسوسی به زندانیان، حالا چه دوتابعیتی ها و چه معترضان، شرایط بازداشت این افراد چطوره که در برخی موارد منجر به مرگ اونها میشه؟
به نظر میرسه که این بار حکومت تصمیم گرفته که ارعاب رو علاوه بر خیابون‌ها به داخل زندان‌ها هم بکشه. از نوع اینکه مردم احساس کنن فرزندانشون اگه دستگیر شن اینطوری است که به 2 سال 3 سال زندان محکوم بشن، در زندان کشته خواهند شد و طبیعتاً همچین کاری میتونه رعب و وحشت رو زیادتر بکنه. به نظر من این که اصلا به خصوص اگر کسی متهم به جاسوسی واقعی باشه، در همه زندان‌های دنیا حتی در جمهوری اسلامی سعی می‌کنن ازش کاملا مراقبت بکنن، برای اینکه یک جاسوس میتونه اطلاعات خیلی مهمی داشته باشه، میتونه روند رسیدگیش بسیار از مسائل مهم امنیتی افشا بشه. چطور میشه کسی که متهم به جاسوسی است، که البته اینم نوبره که جاسوس در عرصه محیط زیست، ولی به هر حال کسی که زندانی جاسوسی هست، متهم به جاسوسی هست، اگر واقعا اتهام زنندگان خودشون باور داشته باشن اتهام رو، حتما طوری برخورد میکنن که جان زندانی به خطر نیفته. برای اینکه عرض میکنم پرونده جاسوسی معمولا با امنیت ملی کشور سر و کار داره.
و خیلی کوتاه، با تعجب همزمانی مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان همزمان با آغاز 40مین سالگرد انقلاب ایران، شما چشمانداز رویکرد حکومت با مخالفان رو چطور میبینید؟
عرض میکنم در آستانه 40مین سالگرد تصمیم گرفتن که هر چه بیشتر رعب و وحشت ایجاد کنن. و البته عرض کنم خدمت شما، من هم جای حکومت باشم اگر رویگرد باشم همین کارو میکنم. وقتی آقای بهزاد نووی میاد میگه 20-21 نفر کشته قابل قبوله، وقتی آقای تاج‌زاده میگه که ما باید اول حکومت رو مقتدر بکنیم بعد ازش بخوایم که حقوق بشر رو و مسائل دموکراسی رعایت کنه، طبیعتاً شخصیت مثل آقای خامنه‌ای کاملا سوء استفاده می‌کنه از این قضیه و راحت‌تر آدم می‌کشه. اگر 20 نفر 21 نفر به قول آقای نووی قابل قبول باشه، 5 نفرم اضافه بشه 20 نفرم قابل قبوله.
سپاسگزار از شما. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
موفق باشید.
صبحانه با خبر رو با شنیدن ادامه پیام‌های تلفنی مخاطبان رادیو فردا ادامه میدیم.
از شهر بزرگی زنگ میزنم. از 4-5 روز پیش که اینا میگفتن بیاری پشتبون ها و صدا و ندای الله رو پسر بدین، در این شهر بزرگ کسی روی پشتبون نرفت و صدای الله اکبرم سر نداد. و از 3-4 پیش که چند تا مسجد من نگاه کردم از هر وقت خالی تر بود. 20 نفر توی این مسجد اینقدر هم این آخون گفت که بیاین و بیاین بیاین که گروش پاره شد، کسی نبود جز خودش و 4 تا بسیجی و بس.
همیهنان عزیز، این رژیم میهنمون رو، اون چیزی که ازش مونده رو ویران خواهد کرد، داره ما رو به سوی جنگ میبره. ملت دیگه هیچ امیدی به زندگی ندارن.
آقای احمدی نژاد، شما 8 سال رئیس جمهور اون مملکت بودید. 8 سال مملکت رو به 80 سال عقب روندید. حالا دوباره اومدین، تعدادی رو دور خودتون جمع کردین و میگن یار امام اومد، بوی محمد اومد. اون 8 سال چی کار میکردین؟ تو سازمان ملل که آبروی ما رو بردین که هر اومدین سخنرانی کنی همه بلند شدن رفتن. بس خجالت بکشین، بذارین مردم کار خودشون رو بکنن.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت که کشورش به دنبال صلح است، اما همچنان در مقابل ایران از خود دفاع خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا به دنبال تصمیم بین المللی برای مقابله با به گفته پنتاگون فعالیت‌های زیان آور ایران است. کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست، در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت. 25 حقوقدان بین المللی در نامه سرگشاده خطاب به محمد جواد لاریجانی خواستار تصدیق آزار و سرکوب بهائیان و اقدام برای بهبود وضع موجود شدند. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک بالگرد ارتش ترکیه با حمله ضد هوایی یگان مدافع خلق که کردهای مسلح سوریه هستند در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی را به طور رسمی برای بازدید از پیونگ یانگ دعوت کرد. سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران گفتگو کرد. در پی سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی سوریه، مسکو خواستار خویشتنداری طرفین و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شد.
پال شرایدر یکی از چهره های شاخص هالیووده که کارش رو با نوشتن فیلمنامه راننده تاکسی ساخته مشهور مارتین اسکورسیزی آغاز کرد و ته دهه های بعد به فیلمسازی روی آورد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با این فیلمساز و فیلمنامه نویس سرشناس رو میبینیم.
پول شریدر یکی از چهره های شناخته شده جهان سینماست که بیش از 4 دهه فعالیت سینمایی را به نام خود رقم زده است. او با نقد نویسی کارش را آغاز کرد، به فیلم نام نویسی رسید و سپس به کارگردانی روی آورد.
Well, you have to be careful because a film critic and a filmmaker are two different things.
باید خیلی مراقب باشید چون فیلم سازی و نقد نوشتن 2 چیز کاملا مجزا هستند. منتقد سینما فیلم را میگذارد روی میز، تشریح و تکه تکش میکند تا ببیند چرا زندگی کرده و چرا مرده. فیلم ساز اما بیشتر شبیه یک زن حامل است که میخواهد مطمئن شود چیزی که به دنیا میآورد زنده میماند. اگر شما هم منتقد هستید و هم فیلم ساز، باید خیلی مراقب باشید. چون اگر منتقد فیلم وارد اتاق زایمان بشود، می تواند بچه را بکشد.
Because if the film critic gets into the birthing room, he will kill that baby.
راننده تاکسی مشهورترین اثر اوست. فیلمی از مارتین اسکورسیزی که فیلم نامه تحسین شده اش درباره یک آدم تنها از آن پول شریدر است.
Well, Taxi Driver was my first script and it came out of that young male.
راننده تاکسی اولین کار من بود. درباره حساسیت های تنهایی یک مرد جوان که خشمش را در برابر سوء استفاده به نمایش می‌گذارد. این یک شخصیتی است که من باز به آن برگشتم برای اینکه تلاش کنم بشناسمش. برای همین این شخصیت از یک فیلم به فیلم دیگر آمد. یک جور بازگشت وجود دارد به همین نوع مرد تنها که سعی دارد داستانش را برای شما بگوید.
Singular man, you know, writing a journal, trying to tell you his story.
How much for everything? $350 for the Magnum, $250 for the .38, $1.25 for the .25, $150 for the .380.
That taxi driver's been staring at us.
از او از منشأ این شخصیت‌های تنها می‌پرسم که از راننده تاکسی تا آخرین فیلمش آخرین اصلاح ادامه پیدا کرده.
I guess, you know, coming from a religious background, I had to sort of break away.
فکر می‌کنم از پیشینه مذهبی من میآید که من یک جورهایی از آن بریدم که بتوانم این ریشه مذهبی را کنار بگذارم. نیروی زیادی برای این کار لازم بود تا جدا بشوی از نوع باور به خدایی که در شخصیت اول فیلم آخرم می‌بینی. برای همین باید چیزی بنا کنی که بتوانی از زیر آن فشار بیرون بیایی، یعنی یک جور فرار از نوعی باور خداپرستانه بسته و دوک. این باعث می‌شود که بخواهم چنین قصه ای را روایت کنم.
It's also the same thing that makes me want to tell stories.
The taxi driver is looking for a target.
در مورد آشنایی او با سینما ایران می‌پرسم.
Obviously, I know the famous ones, Kiarostami and
قطعاً مشهورترهای سینمای ایران را می‌شناسم. کیارستمی، فیلمسازی که فکر می‌کنم هنوز در حبس خانگی است، جعفر پناهی و آن کارگردانی که جدایی نادر از سیمین را ساخت، اسخر فرهادی. باید بگویم آنهایی را می‌شناسم که غربی ها می‌شناسند، یعنی فیلم‌های ایرانی که راهشان را به غرب باز کردند. هیچ ایده‌ای ندارم که چه نوع فیلم‌هایی در خود ایران پرطرفدار هستند. آنهایی که من از سینما ایران می‌بینم در جشنواره‌ها حضور دارند.
So you talking to me? محمد عبدی، روتردام.
معروف است میگن زور از بهشت اومده یه عده‌ای. اگرچه اساساً زور کار درستی نیست، ولی میگن زور از بهشت اومده. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران کانال 1ش سرود ای ایران رو با نمای پشت ساختمان شهیاد در میدان آزادی اجرا کردن. گروه کر زن و مرد، مردها تمام با پیرهن یقه سفید به فرم سابق بدون ریش جالب اینه این سرود رو اجرا میکنن به صورت کور. این نشون میده که این هیاهویی که راه افتاد، اعتراضاتی که به دولت وارد شد و گفتن اینا بی وطنن، وطن فروشن، دزدن، اموال کشور رو بردن، خب متوسل میشن به عرق ملی.
مردخاران تکیه بر جای جهانخاران زدند، این سزای نابجا الله اکبر گفتن است.
احتمالاً در جریان هستین که چند روزی ویدیوهایی از لحظه‌های پرهیجان مسابقات ورزشی رو به عنوان 5 رویداد برتر ورزشی، حالا چه گل‌های بازی فوتبال یا بسکتبال و یا لحظه حساسی از یک بازی تنیس رو پخش می‌کنیم. این ویدیوها از طریق تلویزیون نیاز به توضیح بیشتر نداره، اما برای شنوندگان عزیز رادیو یادآوری کنیم که این ویدیوها در برگیرنده لحظات حساس و هیجان انگیز رویدادهای ورزشی که شما فقط موزیک این ویدیوها رو خواهید شنید. در ویدیوی امروز 5 لحظه برتر به ترتیب از 5 رویداد ورزشی شامل تنیس و فوتبال رو پخش می‌کنیم. در بخش موسیقی امروز از بیماری لیدی گاگا، ستاره موسیقی آمریکا، میشنویم تا درگذشت دنیس ادواردز، یک خواننده پاپ مثل همیشه، همراه با بردیا افشین.
لیدی گاگا طی روزهای گذشته توجه‌های بسیاری را به خودش جلب کرد و باعث شد بسیاری درباره یک بیماری کمتر شناخته شده حرف بزنند. این ستاره معروف موسیقی پاپ در ابتدا در شبکه‌های اجتماعی از این نوشت که به واسطه تحمل درد بسیار قادر نیست به تور اجراهای سراسریش ادامه بده و 10 کنسرت در پیش روی خودش رو لغو کرد. این خواننده و آهنگساز مطرح و 31 ساله آمریکایی بعداً اعلام کرد که به فایبرومایالجا مبتلا است، یک جور شرایط پزشکی که طی اون فرد مبتلا به صورت گسترده و در نقاط مختلفش درد عضلانی و استخوانی رو تحمل میکنه و از دیگر عوارضش هم میشه به خستگی مفرط، اختلال خواب و اختلالات گوارشی اشاره کرد. لیدی گاگا گفته امیدواره بتونه به سرعت بهبود پیدا کنه و به روی صحنه بازگرده. هنرمندی که آخرین تک آهنگش اثری است با عنوان The Cure، درمان، که بهار امسال منتشر شد. دنیس ادواردز، خواننده اصلی گروه معروف و قدیمی تمپتیشنز، شب قبل از سال روز تولد 75 سالگیش از دنیا رفت. تمپتیشنز گروهی است که نزدیک به 60 سال پیش فعالیتش را آغاز کرد و در دهه 60 میلادی از معروف‌ترین چهره‌های آوازی موسیقی پاپ در آمریکا بود. تمپتیشنز گروهی است که ارائه‌گر یک جور موسیقی در سبک‌های مختلف R&B، سول و فانک و در بین چهره‌های موسیقی که سبک کارشون متأثر از فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار، از جمله از پیشگامان و نوآوران محسوب میشه. تمپتیشنز همچنان هم فعاله. شاید معروف ترین اثر این گروه ماندگاری باشه با عنوان My Girl یا دختر محبوب من، که متعلق به میانه های دهه 60 میلادی و با آواز اصلی دنیس ادواردز، هنرمند تازه درگذشته. Month of May, I guess if you say what can make me feel this way, my girl. Well, I guess you say what can make me feel this way, my girl.
آخرین بخش خبری صبحانه با خبر است.
البته خبرها و گزارش ها را همیشه میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofardo.com دنبال کنید.
در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشته باشین میتونید با شماره پیامگیر 2042022112121 تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید.
من رضا ولی‌زاده در اینجا از شما خدافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید که بخش خبری ساعت 8 صبح رو با شما خواهیم داشت.